محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. سخنرانی در منبر با بسیاری از سخنرانی ها تفاوت دارد. بعضی اوقات سخنراندن است ولی هدف فقط آگاه کردن و اطلاع دادن است، مثل این که در یک مجلسی یک نفر مأموریت دارد گزارش یک بیمارستان یا گزارش فعالیت یک تجارتخانه را بدهد. در اونجا سخن گفتن نه جنبه اقناعی دارد و نه جنبه ترغیبی، فقط گزارش است و آگاه کردن است و بس. سخنانش را میگوید و جریان را به اطلاع میرساند و مطلب پایان میپذیرد. اما گاهی سخن گفتن علاوه بر آگاه کردن، اقناع کردن هم لازم دارد. یعنی باید شنونده هم آگاه شود و هم اقناع گردد. و در این مورد می توانیم به تدریس آقایان مدرسین و درسهای اساتید دانشگاه مثال بزنیم. هم مطلب رو بیان می کند، هم آگاهی می دهد و هم باید دانشجویان و طلاب اقناع شدند و اگر اقناع نشدند سوال کنند، بحث کنند تا مطلب کاملا روشن گردد. اما یک قسم سخن است که هم آگاهی دارد و هم اقناع دارد و هم ترغیب و تحریص و تحریک دارد و اون سخنرانی منبر است. منبر تنها آگاه کردن نیست، منبر تنها قانع کردن نیست. علاوه بر این دو باید موجبات جنبش و حرکت و فعالیت فکری مستمعین را به وجود آورد تا بگوییم منبری درست منبر رفته و انجام وظیفه هدایت و راه نمایی و ارشاد را نموده است. این وظیفه سخنرانی در منبر که حاوی این سه مطلب است، این سه مطلب مربوط به سه شأن بدن است. آگاه کردن عمل گوش است، قانع کردن مربوط به عقل است، تحریج کردن استفاده از احساسات است. و منبر اگر واجب آگاهی و اقناع و احساسات باشد باید گفت منبریست جامع و کامل. و نظام در خود قرآن شریف این مطالب آمده است و پیامبر اکرم گاهی مخاطب بود از طرف خداوند
به مأموریت گفتن و گاهی مأموریت داشت به قانع کردن عقلی و گاهی هم به جنبش احساسات. اما راجع به گفتن همیشه پیغمبر می گفت، ولی باید توجه داشت که گفتن پیغمبر و شنیدن مردم همش استماع نیست. گاهی پای منبر ما هم هستند، می شنوند اما استماع نمی کنند، یعنی نمی خواهند مطلب گوینده از راه گوش در مغز هضم شود. و این واقعا سخت ترین وضع است برای یک خطیب که بخواد صحبت کند و میبیند مردم نگاه میکنند، علی ظاهر گوش میکنند، اما من در میان جمع دلم جای دیگر است. نه در نگاه آدارا با دقت میبینند و نه در شنیدن حرفها را در عمق خودشون هضم میکنند. و اتفاقا در صدر اسلام رسول اکرم این گرفتاری را داشت و کسانی اینطور بودند. خدا در قرآن می فرماید و ان تدعوهم الی الهدى لا یسمعون و تراهم ینظرون الیک و هم لا یبصرون. بهترین و عالی‌ترین تعبیر رو در اونجایی که واعظ گرفتار مستمع غیر متوجه و غیر عمیق می شود میگه پیغمبر اگر اونها را به هدایت بخوانی سخن از آن می شنوند، اون استماع به معنی حضر مطلب. و تراهم ینظرون الیک و هم لا یبصرون، تو رو نگاه میکنن اما نمیبینن. گاهی اتفاق میفته در تهران میگن ماتش برده به یک جایی نگاه میکند اما نمیبیند. دستگاه دید اصلا کار نمیکنه، فقط نگاه نیست. همانند افرادی که در خوابند و لای چشمشون بازه، اینا اگر در بیداری اینقدر چشمشون باز باشد میبینند، اما در حال خواب با اون که باز است نمیبینند. پس ما در مرحله اول منبر نیاز داریم به استماع مستمع و شنید مردم، اما شنیدی که توأم با توجه و آگاهی و درک و فهم باشد که بتونه مطلب گوینده را در عمق وجود خودش هضم کند. این مرحله اولای سخن است، آگاهی دادن. این مرحله اگه استماع خوب باشد شبیه به همون گزارش هاست. یک نفر میسته این بیمارستان در طول سال 1359 چند تا مریض بستری خوابونده، چند تا سرپایی دیده، چقدر دوا مصرف کرده، چند تا خرج پرسنل داشته، فقط و فقط آمار است و بس. نه ابناع است و نه ترغیب پیش خودم. در مرحله اولا ما این آگاهی رو باید در سخنان خودمون به مردم بدیم، این مطلب هست. اما دوم کار ما از اون گزارش بده بالاتر است. ما باید اقناع کنیم، یعنی وجدان مستمع باور کند، آرام بشود که من درک کردم و این سخن دینی را دانستم. من از من خودم در روایات، در آیات، اگر مطلبی باشد درست نتوانستم در خودم هضم کنم، در منبر به مردم نمیگویم. برای اینکه اینجور نیست که ما تمام آیات رو بفهمیم و به تمام دقایق آیات متوجه بشویم. خیلی از مسائل است که خدا در قرآن می‌فرماید الم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعله ساکنا و جعلنا الشمس علیه دلیلا. یه آیه است. من هرگز روی این آیه در منبر صحبت نکردم چون نمیتونم خوب بفهمم. آیه از اون آیات خیلی مشکله. پس اگر انسان نتونسته در خودش هضم کنه نمیتونه دیگران رو قانع کند و به هضم دیگران برساند. برخورد میکنید به این حدیثی مشکله، بگذارید این حدیث رو 10 سال دیگه بحث کنید، مطالعه کنید، افکارتون رشد کند، وقتی خوب سلطه پیدا کردید بیان کنید. بنابراین در مقام ابلاغ که شرط دوم سخنرانی دینی است، باید خود گوینده خوب فهمیده باشد و در عقل و فکرش هضم شده باشد تا بتواند به مردم بفهماند. این قضیه هم در قرآن آمده برای تبلیغ پیغمبر و این که رسول اکرم مردم رو آگاهانه دعوت می کند. قل هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیره انا و من اتبعنی. این از راه من مردم رو با بصیرت و بینایی دعوت می کنم. اما نه تنها من، آقایانیم که اینجا الان تشریف دارید و پیرو رسول اکرمید مشمول همین آیه اید. میگه قل هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیره انا و من اتبعنی. پس بنابراین منبر باید روی آگاهی باشد، روی بصیرت باشد، روی منطق استدلال باشد تا بتوانید شنونده را در یک امری قانع کنید، یعنی وجدانش مطمئن شود و بداند کما ینبغی مطلب رو فرا گرفته و درک کرده است. این هم مرحله دوم مربوط به امر سخن. اول آگاه کردن، دوم ابناء کردن، سوم ترغیب و تحییج کردن. آگاه کردن فقط عمل گوش، قانع کردن عمل عقل، اما ترغیب و تحییج عمل احساسه. باید احساس مردم رو بیدار کنید و اصلا دینی که قادر است مردم رو از گناه باز دارد اون دینی است که به مرز احساس برسد. اگر دین فقط در حریم عقل باشد نمیتواند مردم رو از گناه باز دارد. این جمله رو یه قدری توضیح بدم ریشه مطلب روشن شود. برای تمام سخنرانی هاتون لازم است و پیروزی شما وقتی است که بتونید ایجاد هیجان کنید در مستمع. اگر یک پرده عشق روی چشم مستمع آمد، اگر مستمع به یاد گناهانش دستشو به دست کوبید، اگر گرفتار یک هیجان شد، شما بر مستمع مسلط شدید و توانستید اعصاب و احساساتش رو تحقیق کنید. حالا اون بیان اینه، ما آقا برای اینکه بتونیم قرائزمون رو مهار کنیم و دوچار هیجان‌های ناپاک غریزی نشیم، از راه دین به بهترین وجه میتونید. چرا؟ برای اینکه دین عقل اینه. البته دین سند عقلی داره، اما به اعتبار جنبه عقلی نمیتونه غرائز رو مهار کنه. عقل در مقابل غرائز ضعیفه. اگر عقل میتونست غرائز رو مهار کنه، افراد ملا و تحصیل کرده باید به کلی از گناه در کنار باشند. این یه فکر غلطی بود در نیمه دوم قرن 18 تو اروپا پیدا شد که گناه کردن مردم معلول بیسوادی بوده. الان دنیا دنیای علمه. علم که پیش آمد کرد و درست شد، مردم خود به خود از گناه باز می‌مونند و در اواخر قرن، به اصطلاح اوائل قرن 20 هم این به ایران هم سرایت کرد. یه شاعر زبردستی گفته بود: راست گفتندون که بنیاد دبستانی کند، ریشکن از بی خودبان بنیان زندانی کند. چه ربطی داره دبستان درست کردن با ریشکن کردن زندان؟ یعنی علم نمیتونه ما رو از گناه باز داره. گناه قرائز قوی تره، خیلی نیرومندتر. یک نفر هرچند مدارج عالی رو پیموده، وقتی 1,000,000 تومان بهش رشوه عرضه می شود، علم نمیتونه جلوشو بگیره. احساس رو باید با احساس مهار کرد. حالا که با احساس مهار کرد، ما میبینیم مثلا مادر احساس حب مال دارد، حب فرزندم داره، اما وقتی فرزندش ناخوش شد، برای درمان فرزند خانه رو میفروشد و خرج بیماری میکند. یعنی یه احساس قوی‌تر آمد، اون احساس رو سرکوب کرد. دین احساسه. دین چیه؟ دین محبته، حب خدا. فاعفو فاصفحوا الا تحبون ان یغفر الله لکم. اون وقتی که در آتش انتقام می سوزد، قرآن می گوید عف کنید، اغماز کنید، دوست نداری خدا تو رو ببخشید. اصلا لغت محبت یعنی احساس. میخواد انتقام رو با حس مغفرت و حب مغفرت مهار کند. یحبهم و یحبونه. خدا مردم با ایمان رو دوست دارد، مردم با ایمان هم خدا رو دوست دارد. بنابراین با احساس باید مردم رو حرکت بدید، به فعالیت وادارید. همین انقلاب ما در پرتو احساسهای مذهبی اینقدر اثر کرده، و الا اگر روی مسئله عقلی می بود هرگز تکان نمی خورد. اگر روی مسئله اقتصاد بود همه مردم رو تکان نمی داد. اما اونی که تمام مردم رو حرکت داده، جلب رضای خدا، نیل به سعادت شهادت، رسیدن به مغفرت، از این یه منطقیست که هیچ قدرتی نمی تواند جوابگوی این قدرت باشه. بنابراین دین بعد از این که با عقل ریشش درست شد، میاد در وادی احساس. وقتی آمد در وادی احساس، نیروی فعالیتش قوی بشه. و لذا آقایان در منبر باید حتما یک قسمت از پایگاه های سخنتون مسائل احساسی باشد. یعنی بر پایه احساس مردم تکیه بکنید تا بتونید در مردم نفوذ کنید. حالا اینجا یه جمله اول بگم تا این بحث رو تکمیل کنم. ما در منبر تاریخ میگیم، شعر میخونیم، آمار گاهی میدیم، اما نه ما تاریخگو هستیم، نه شعرگو هستیم، نه آمار بده. همه این کارا رو هم میکنیم. هدف ما در منبر ارشاد و هدایت، این هدف. گاهی ما ارشادمون رو پیاده میکنیم در قالب یه تاریخ، ارشادمون رو پیاده میکنیم در قالب چهار تا شعر مؤثر، ارشادمون رو پیاده میکنیم در قالب یه آمار عدد. ولی اینا کار ما نیست، ما مسئلمون مسئله قرآنی. این جمله رو که عرض میکنم خدمت آقایان در مسئله منبر از ارکان ضروری است. قرآن کتاب هدایت، قرآن تاریخ داره، تاریخ انبیا داره، از یعجوج و ماجوج میگه، ذوالقرنین میگه، اما قرآن کتاب تاریخ نیست. قرآن درباره کشاورزی میگه، ریزش باران میگه، فشار ابر رو میگه، برق رو میگه، همه اینا رو میگه، اما قرآن کتاب تاریخ طبیعی نیست. قرآن درباره جامعه شناسی عرض بده، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، اما قرآن کتاب جامعه شناسی نیست. قرآن در مباحث روانی صحبت کرده، ولا تجسسوا ولا یقتب بعضكم بعضا، یا اولش میگه اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. این اصلا در روانشناسی غیبت معلوم، اول گمان بد بردن، دوم تفتیش کردن، سوم غیبت کردن، اما قرآن کتاب روانشناسی نیست. تاریخ داره، مسائل علوم طبیعی داره، از آفتاب و ماه صحبت میکنه، اما کیهان شناسی نیست. قرآن کتاب هدایت. ما هم باید یادمون باشد رو منبر تاریخ میگیم، نظم میگیم، کشاورزی میگیم، مسائل علوم طبیعی میگیم، اما یادمون نرود ما دعوت میکنیم مردم رو به رشاد و سعادت. این کار ماست. حالا مثلا قرآن که سوره بقره داره، سوره نمل داره، سوره نحل داره، سوره عنکبوت داره، حالا این قرآن جزء کتاب حشره‌شناسی داره؟ نه، قرآن کتاب هدایته. و اینم که خود قرآن میگه ولا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین، اگر مراد کتاب مبین لوح قضا و قدر باشد، او حسابش جداست. اما اگر این ولا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین، بله، هیچ تر و خشکی نیست مگر در قرآن. یه کسی نیاد بگه آه کجای قرآن چگونگی شکافتن هسته اتم اورانیوم رو گفته که اینو میشکافند و این نیرو آزاد میشه. بی خود نگید داره تو قرآن ما نمیدونیم، نه داره این نداره بگید. حالا اگر داشته باشه این در مقابل بحث درست نیست. بگو آقا جان ما در هر کتابی میگیم همه چی داره، باید موضوع اون کتاب رو بدونیم. مثلا میگیم لسان العرب لغتیست همه چی داره، شما میخواید در لابلای لسان العرب میکروفون پیدا کنید، این چیز دیگه. یعنی از قماش لغت عرب و موارد استعمال هر چه بخواید داره. مثلا یک کتابی است در باب وظایف الاعضاء و تشریح مال وایتون، یکی از غربیاس، من دارم. آقا واقعا اطباء میگن همه چی داره، تمام خرد ریزهای بدن رو داره در مقام تشریح و وظایف الاعضاء. ما در قرآن هم همینو میگیم، هرچی ما گفت حسه اتم بشکفیم، میگیم آقا خود قرآن اولش گفته ذلک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین. این قرآن کتاب هدایت. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، این قرآن کتاب هدایت. هر چیزی که از قماش هدایت بخواید در قرآن هست. اون قرآن برای هدایت مردم از طبیعیات گفته، ریزش باران گفته، از آفتاب گفته، از ماه گفته، از ستاره ها گفته، از گل و میوه گفته، از کوه و دشت و دامان گفته. اما تمام اینا نه برای زمین شناسی حشره شناسی است، برای اون هدایته. این یه مطلبیست که باید ما در منبر توجه کنیم. ما در منبر نه حشره شناسیم، نه ریاضی میخواییم بگیم، نه مسائل مربوط به فیزیک و شیمی، اما ممکنه بگیم هدف باید ارشاد و هدایت باشد. حالا برای اینکه منبر خیلی نفوذ پیدا کند و اثر به سبکی که خود قرآن دارد، باید پایگاهتون خود طبیعیات باشه. معنی این که اسلام دین فطرته یه قسمت همین، بر اساس فطرت مردم تکیه کنید. اگر بر فطرت مردم تکیه کردید آنن نفوذ میکنید، چون به قول روانشناسا مردم بیش از هر چیز خودشونو میخوان. بنابراین به خود مردم تکیه کنید، مردم خیلی خوب گوش خواهند داد. مثلا ملاحظه کنید، شما میخواهید مردم رو متوجه کنید، سخنانتون رو بشنوند. اگر بگید من واعظ طبیعی هستم، من خیلی نیرومندم، من سخن خوب میگویم، یه دو سه تا من که گفتید مستمع از شما میبرد، گوش نمیده. اما اگر گفتید آقایان میل دارید من امروز رمز پیروزی شما را در دنیا و آخرت بگویم، چه بکنید که موفقیت پیدا کنید، چه کنید که به راه تعالی و تکامل نائل گردید، فوری گوش میکنند، همه به شما متوجه میشن. چرا؟ سخن از خود اونها گفتید، نه سخن از خودتون. منبر باید در مقام احساس بر اساس تمایلات خود مردم باشه. مثلا بشر فطرت توحیدی دارد، بحث توحید رو فطرت مردم کنید، بگید مردم این شما نیستید که کاوش دارید و غریزه کاوش، هر جا دو نفر دارن قایل میکنن، چهار تا اون در خیابون جمعن، شما کار دارید، کارتو بل میکنی میری ببینی چه خبره، این چیه؟ ماه میگیره، بچه میگه مادر چرا ماه گرفته؟ چرا آفتاب میگیرد؟ چرا زمین لرزه می آید؟ اصلا این حس تفتیش چرا و چرا و چرا درهای علم باز شد. تو همین کتاب های علوم نوشتن علت این که جاذبه رو نیوتن فهمید، برای یک کار ساده بود. یه درخت سیب خابیده بود، یه دونه سیب کنده شد خورد به صورتش، او پاشد نشست یه نگاهی به درخت کرد و به سیب کرد و عجب، من فکر رو گفت این سیبا چرا میفتن زمین؟ خب بالا هم که بازه، یمین و یسار هم که بازه، جنوب و شمال هم که بازه، چرا میفت زمین؟ این حس تفتیش و کاهش برد، کاهش او رو برد، رسید به جاذبه که زمین جاذبه داره. بعد اون وقت گفت آیا زمین جاذبه داره یا تمام اجرام کیهانی جاذبه دارن؟ بعد دنبال این رفت، اصلا ثابت کرد که جاذبه یا آفتاب زمین رو نگه داشته و زمین در این فراخنای نامحدود معلق مونده برای این جاذبه است. خب بنابراین آقا بشر حس تفتیش داره، کاوش داره، از این حس مردم استفاده کنید برای تربیت مردم. بشر علاقه به کمال نامحدود دارد، از این حس مردم استفاده کنید برای تربیت مردم. بشر میل به تفوق طلبی و برتری جویی و عزت دارد، از این تمایل مردم استفاده کنید به این که مردم به مسیر صحیح تربیت بشند. بنابراین واعظ اگر بخواهد حرفش خیلی عمیق و مؤثر در قلوب مردم واقع شود، حتمی و جزمی باید به یکی از سرمایه های فطری تکیه کند و بتونه عمل بکنه. مثلا لذا پیغمبر وقتی آمده مبعوث شده است بین مردم و قرآن میخواد دستور بده پیغمبر دعوت کنه، میگه قل هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون بالله. این معنیش اینه روی خود مردم تکیه تر به اون مطلب اینه سوال. خب اگر کسی بگوید که طمع هم جزء فطری ماست و طمع رو چیکار بکنیم؟ میدونیم طمع بده. انتقام تمایل فطریه، تمایل غریزی قابل انکار نیست. انسان میل دارد در مواقعی از دشمن انتقام بگیرد. چرا؟ که انتقام خوبه، حسد خوبه، حب مال و حرص مال طبیعیه. آیا این خوبه؟ نمیدونیم، بده. خب اگر بنا شد معیار خود ساختمان مردمی، پس بنابراین کسی به ما میگه حرصم درسته، انتقامم درسته، اینا ریشه های فطری داره. اما جواب مطلب این است که راست، حرص رو خدا به ما داده، غریزه است، اما برای چی داده؟ حرص داده که ما در اون کمال بی نهایت در جا نزدیم، هی بریم جلو و جلوتر. و لذا پیغمبرم حریصه، خود قرآن میگه لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. پیغمبرم حرص داره، یعنی غریزه حرص همینطور ول نیست، اما باید اینو در مجرا صرف کرد. مجراش اونست که پیغمبر داره حرص داره که مردم رو سعادتمند کنه. یا مثلا امام میفرمود منهومان لا یشفعان، منهوم علم و منهوم مال. خب آقا جان حرص خدا داده به ما، اما برای این که ما حرص رو در مجرای صحیح و عاقلانه به کار ببریم، در مجرای علم، هر چی میخوای در علم حریص باشه، اما در مال این غلطه. مثلا در باره انتقام دشد که جماد نیست، باید در مقابل ایزا انتقام بگیرد، میخواد انتقام بگیره. اسلام در مقابل گفته این انتقام رو باید در مجرای صحیح به کار ببرید، اشداء علی الکفار. الان تو جبهه های جنگ به نام انتقام گرفتن از صدام خائن حد اعلای کوشش رو میکنند. این معنی این که انتقام به جا مصرف بشه، ولی انتقام از مردم عادی الانتقام من شیم اللعام پسته، انتقام کوچکه، در عقل لذتی است که در انتقام نیست. مثلا در باره حسد، حسد اگر به صورت رشک باشد بسیار عالی است، اما اگر به صورت حسد و به نیت این که زوال نعمت از دشمنم بشود بسیار بسیار بده. پس جواب این شد ما یک سلسله تمایلاتی داریم، جزء وجود ماست، جزء جوهر ذات ماست، جزء غرایز ماست. خداوند اون تمایلات را بر اساس محاسبه دقیق به ما داده است، اما این محاسبه دقیقی که داده ما باید مجرای بکار بردنش رو بفهمیم و به کار ببریم درست. و لذا باز خود قرآن میگه عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. چه بسیار چیزهایی میل دارید، علاقه دارید، ولی ضرر داره براتون. خب یه مثال خیلی روشن که میشه گفت مشروبی هروئین که یکی از مثالهاییست برای جوانها بسیار مثال خوبیست. این اصاغن توهب او شیئن و هو و شرون لکن، بچه ها لذت بردن از نشعه هروئین برای شما خوشنودی میاره، اما این یک خوشنودی است که به قیمت نابودی علم و درس و بحث و بدن و عقل و فکر و شرب با به روی شما تمام می شود و سرانجام به خودکشی می رسید. خب این هست دیگه. پس بنابراین تمایلات رو باید با عقل ارزیابی کرد. اونجا که تمایل بر وفق عقل باشد، بر وفق شرع باشد، ما میتونیم رغبت مردم رو به وسیله اون تمایل تشدید کنیم. اما در جایی که تمایل مضر باشد باید حتما از اون تمایل چشم پوشی کرد. حالا امروز جلسه اول به همین مقدار من قناعت کنم، اما نکته‌ای که در پایان عرض بکنم که حتما به خاطر محترم آقایان باشد، سخن گاهی فقط در مرز گوش است، مثل آمار دادن، این منبر نیست. سخن گاهی از مرز گوش می‌گذرد، در حد اقناع است بس، این منبر نیست، این تدریسه. تدریس منبر نیست، تدریس حرکت دادن جامعه نیست، تدریس گوش محسن است و قانع شدن علمی. اما منبر یک استماع آگاهی، دو اقناع، و برای این که اقناع کنید باید مطلبی رو که خودتون خوب فهمیده اید و مستدل بگویید، سوم ترغیب و تهییج، همونطوری که رسول گرامی عمل کرد. و الان تو جامعه ما این موضوع خیلی عالی روشن شده و من گاهی در منبر گفتم و یه جمله رو اینجا، چون اصلا بحث منبره، یه جمله رو بر سبیل نمونه براتون عرض میکنم که این یه جمله تاریخیست ولی جمله‌ایست که پرورش اسلام روی احساس رو تربیت کرد و درست کرد. پیغمبر اکرم صبح در منبر مدینه مردم رو بسیج کرد که عصری حرکت کنید برای احد، مردم برن احد. سخنرانی تمام شد، یه جوانی به نام حنظله آمد پیش پیغمبر، گفت یا رسول الله، شما فرمودید عصر بریم به احد، من به قول تهران زن عقد کرده داشتم و قرار است امشب عروسی کنم، آیا می فرمایید عروسی رو به هم بزنم و بیایم، یا می فرمایید که امشب مدینه بمانم و فردا بیام؟ پیغمبر فرمود امشب بمان، عروسی بکن، فردا بیام. رفتن مردم، این پسر موند عروسی کرد، شب با خانم جوانش بود و بعدم خوابید، صبح بلند شد به عجله لباس جنگ می پوشید. عروسی یک شبه گفت کجا می روید؟ گفت که به پیغمبر وعده دادم و باید بروم. بدون این که زن جوان تکان بخورد گفت پس بیست من یک کاری دارم بعد برو. داماد ایستاد، عروس از منزل آمد بیرون، در این خانه اون خانه اون خانه اون خانه 30-40 تا از زنها رو جمع کرد آورد تو حیاط. بعد خودش اومد لب درگاه ایستاد، شوهرش هم پهلوش، گفت بانوان، این آقای حنظله است، این شوهر قانونی منه، و دیروز با اجازه پیغمبر مونده که امشب عروسی کند، دیشب عروسی کند، صبح بره، الان میخواد بره. این دیشب با من دیده. من که شماها را جمع کردم برای این بود که اگر باردار شده باشم مورد بدگمانی واقع نشدم و بچه من بچه قانونی شناخته شدند. همزران گفت بله، دیشب عروسی کرده ایم و اگر باردار شد فرزند مال منه. زن هم رفتن. بعد حنظله گفت این چه کاری بود کردی؟ گفت برای این که من یقین دارم کشته می شدی. چون یقین دارم کشته می شدی، این استشهاد رو کردم برای پیشبینی خودم. گفت از کجا یقین کردی؟ گفت دیشب خواب دیدم که بعد از که خوابیدیم شب عروسی ما، خواب دیدم تو در آغوش منی، دیدم درهای آسمان باز شد، فرشتگان آمدند تو را از تو آغوش من بیرون کشیدند و بردند به آسمان ها. من هر چه نگاه کردم تو بر نگشتی و نیامدی. من این خواب رو تعبیر می کنم به کشته شدنم. همینطور هم شد، هم حنظله کشته شد و هم زن باردار بود و یک پسر آورد، اسم پسر رو عبدالله گذاشتن. همون عبدالله ابن حنظله ایست که بعد از حادثه کربلا رهبر انقلاب مدینه شد و به عنوان خونخواهی ابی عبدالله رفت روی منبر و به مردم گفت مردم، یزید حسین رو کشته، من امامم و از سرم بر می دارم. به همین طور هم یزید رو از مسند خلافت بر می دارم. امامش رو برداشت و گفت او رو عزل کردم، هر که با من موافق است سر برک میکند. همه سر برک میکردند. گفت باید انتقام خون حسین رو بگیریم، هر کس حاضره با ما بیعت کنه. با من همه بیعت کردند. این چیه؟ ما این تاریخ رو میخوندیم بعد گاهی متأثر میشدیم چرا در عصر ما اینجور نیست؟ عروس اینجوری، داماد اینجوری، افراد اینطوری چنین. ولی این انقلاب به فضل الهی اینقدر مادران با وفا، نوعروسان با وفا، پدران با وفا، جوانهای فداکار، عناصر شریف اینقدر به ما ارائه کرد که واقعا باعث روسفیدی و افتخار شد. و این همون احساسی چیزی که میتونه مردم رو به حرکت وادارد، همون احساس معنوی و همون عواطف دیوینیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدایا اسلام و اسلامیون را قوت عنایت بفرما، انقلاب ما را به نتیجه نهایی برسان. پروردگارا دست اجانب و ضد انقلاب را از دامن مملکت کوتاه بفرما. رهبر عزیز انقلاب را سلامت و طول عمر عنایت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.